بخش دیگری از تنظیم رادیویی کتاب عزیز نهج البلاغه را شنیدید. امیدواریم از آن بهره کافی نصیبتان شده باشد. تا فردا شب و بازخوانی قسمتی دیگر از این اثر عظیم، همه شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
از اینکه همراه و شنونده شبکه رادیوی فرهنگ هستید دوستان عزیز بسیار سپاسگزاریم. تمامی عشق و تلاشمون رو تقدیم شما میکنیم و لطف و همراهی شما رو درخواست، با این امید که سهمی داشته باشیم در شور و نشاط و شادکامی شما شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیویی فرهنگ. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت عزیزان نوبت میرسه به برنامه پرده عشاق، کاری از گروه ادب و هنر که به مدت 25 دقیقه تقدیم شما میکنه. امیدوارم که مانند همیشه شنونده این برنامه باشید و استفاده و حظ لازم رو ببرید. تقاضا میکنم که بشنوید.
پرده در پرده، نقشه عشق است بر تارک این ایوان. هر پرده نغمه عشاق در جان جهان ایران. پرده عشاق،
پرده ای آوردم از عشق و جنون. قصه ماهیست در دریای خون، قصه ای از عشق بازی با خداست، قصه مردان مرد سر جدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ بخشنده و مهربان، خدای حکیم رحیم بنده نواز، خدایی که در همه حال از بندگانش دور نیست، و سلامی همراه هزار آرزوی سلامتی برای شما عزیزان بهتر از جان و همسفران با معرفت. امیدوارم هر کجا که هستید زندگی به کام شما شیرین تر از قند و نبات باشه انشاءالله. خب عزیزان، سر وعده آمدیم تا قصه دیگر از کتاب سرگذشت آدم ها و فرهنگ قوم های مختلف رو تبرقی کنیم و از لابلای اونها گنج معانی رو بیرون بکشیم. اما بشنوید از داستان امروز. بله عزیزان، در روزگاران قدیم مردمان خیلی مبارک و میمون و فرخنده و خجسته می دانستند که نوروزشان با ماه روزداران تلاقی کنند. اگر هر چند سالی که می گذشت ماه رمضان و عید نوروز با هم یکی و قرین و همنشین می شدند، مردمان اون رو به فال نیک می گرفتند. دهقانان نیکو نهاد که شبهای بلند زمستان رو به امید صبح درخشان بهار طی کرده بودند، دست به دعا بر می داشتند و کم کم و نم نمک نسیم جان بخش بهار در کوه‌ها و دشت‌ها و بر فراز رودها میچرخید و مژده زندگانی میداد. باری از سوی دیگر نسیم ایمان به وزش در میآمد.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
در یکی از این ایام که ماه رمضان با عید نوروز با هم قرین شده بودند و لاله‌های وحشی سرخ رنگ صحرا و کوهسار رو نوازش می‌داد و طبیعت از رنگ سپید برف به الوان رنگین کمان در آمده بود و مردمان هم نوروز رو به هم تبریک و شاد باش می گفتند و هم آمدن بهار جانها و دلها رو، پادشاه که در سرزمینی نه چندان بزرگ حکومت می کرد تصمیم گرفت برای گشت و گذار پای رو از شهر بیرون بگذاره و در کوه و دشت و دمن و صحرا تفرجی کنه. وزیر آمد خدمت پادشاه و به او گفت ای پادشاه، ماه روزداران است. ما اگر قرار است که از شهر و دیار خودمون دور بشیم تا یک حد مشخصی میتونیم بیرون بریم، در غیر این صورت روزه ما باطل است و اون جایی که زن و مرد مسافر روزدار میتونن تا اونجا پیش برن، در اصطلاح دینی بهش میگن حد ترخص. باری این پادشاه اخلاق عجیبی داشت عزیزان. دستور داده بود آبادی به آبادی و شهر به شهر و قریه به قریه می گشتند و اسب و قاطر و الاغ و هر موجود سپید رنگی رو برای او می آوردن. بله، یک روز 10 گوسفند سفید می آوردن، فردا از فلان آبادی 4 گاو سپید رنگ می آوردن، از فلان منطقه چند تا اسب سفید. و این عجیب بود که این پادشاه بدون اینکه درم و دیناری در ازای این بده، گرفتن مال مردم رو حق خودش می دونست. عزیزان، چه جانهایی که نسوخته بود و چه زبانها که به آه و ناله در نیامده بود. عرض کردیم پادشاه که نه چندان در بند اعتقاد بود و از خدا ترسی نداشت، رو کرد به وزیر و گفت: ای وزیر، تو ما را چه پنداشته ای که از مسافرت باز می داری؟ درست است که ماه روزداران است، اما خدای کریم و حکیم برای آن راه چاره‌ای در نظر گرفته و من بعداً فریضه روزه را، این واجب بسیار مهم را قضا می کنم. بله، امر حاکمه و کسی جرأت نداره که رو حرفش حرف بزنه. حرکت کردند و از شهر رفتند بیرون، در یک جای مناسب در دل دشت، در کنار زمزمه جوی آبی، سایه سار سنگین و دلکش درختان چادری زدند و دور از چشم خلایق کبابی به راه کردند و مجلس عیش و طرب آراستند. در همین اثنا پادشاه از دور دید که یک آهو در بین مرغزار نزدیک اونجایی که اونها اتراق کردند میچرد. پادشاه که کوهی از غرور بر دوش خودش حمل می کرد، فلفور پرید به زین اسب و با صدای بلند فریاد زد: آی وزیر، آی نگهبانان، نگران ما نباشید، ما تا دقایقی دیگر با این آهو برمی گردیم و کباب آهو می خوریم. بله، مهمیز به پهلوی اسب زد و حیوان رو جهاند و شروع کرد در این مرغزار به دنبال آهو رفتن. آهو از جلو و پادشاه از دنبال رفتند و رفتند و رفتند، تو گویی این آهو از جانب خدا مأموره که این پادشاه رو ادب کنه. یه وقت پادشاه به خودش آمد، دید نه از آهو خبریه و نه از اتراقگاه و نگهبانان و وزیر و اطرافیانش. تا چشم کار میکنه دشت و ماهور و تپه و درخت و مرغزار و بوتزاره. اینجا کجاست که من آمدم؟ انقدر در این بیابان اسب تاخته بود که جهت رو گم کرده بود. پادشاهان هم غالبا این گونند که زیاد به آموختن علاقه ندارن، چون میگن که هر چیزی که لازم داشته باشیم از علم و تجربه، به جای اینکه خودمون یاد بگیریم، آدمی که اون علم و تجربه رو بلده به خدمت خودمون در میاریم. نم نمک هوا هم رو به تاریکی میرفت. پادشاه خسته و حیران و سرگشته به روی زین اسب و افسار اسب رو ول کرد و خودش رو به دست تقدیر سپرد. همینطور که اسب آرام آرام پیش می رفت و پادشاه هم پلکهاش سنگین شده بود، یک وقت از دور دست صدایی به گوش پادشاه رسید. وقتی که قشنگ گوش کرد دید صدای الله اکبر مؤذن بسیار ضعیف به دست باد سپرده شده و داره به او میرسه. فهمید که باید در همین نزدیکی آبادی باشه. به سمت صدا اسب رو حرکت داد و تاخت و رسید به یک آبادی. اولین خانه‌ای که سر راهش سبز شد از اسب پیاده شد و در زد. پیرمردی مهربان صمیمی در رو باز کرد. پادشاه هم آمد رندی به خرج بده. گفت ای پیرمرد، خداوند به تو عنایت کند و محبتش را در حق تو و خاندانت صدچندان کند. مسافرم، خسته و گرسنه، آمدم تا بر سفره تو در کنار تو مهمان باشم و لقمه افطار کنم. پیرمرد هم خوشحال و خندون گفت مهمان حبیب خداست، بفرمایید، حتما در آمدن شما حکمتی است. آی اهل خانه، مهمان داریم. بله، پادشاه وارد شد و اسب رو گوشه‌ای بستند و به او رسیدند و از هر دری گفتند و شنیدند و سفره افطار که میل کرده بودند جمع کردند. و پیرمرد پرسید که در این ماه مبارک رمضان حتما امر واجبی بوده که سفر کردید ها؟ آری، امر مهمی پیش آمد که تصمیم به سفر گرفتم. خب تو چه میکنی پیرمرد در این آبادی؟
من کشت و زرعی میکنم و دارم و شیر و کره و پنیری، البته نه اونقدر که شما فکر کنید زیاد است، آن مقدار که روزی حلال نصیب من شود. خدا را شکر.
بله عزیزان، از هر دری گفتند و شنیدند و پادشاه خودش رو معرفی نکرد. شب رو به خواندن قرآن پیرمرد سر کرد و پادشاه هم در یک گوشه دراز کشید و خواب و بیدار بود تا اینکه دمدمای صبح وقتی مؤذن میخواست اذان بگه، پیرمرد پادشاه رو از خواب بیدار کرد و گفت ای مهمان، برخیز لقمه نان بخور که تا فردا را گرسنه نمانی. اگر پیش من نمیمانی که هیچ مسافری و هیچ عذری نداری، اما اگر پیش من میخواهی بمانی باید تصمیم به قصد دهه کنی و بعد روزه بگیری. بله، نون و چای خوردند و ناگاه از حیات خانه صدایی آمد. فرزند بزرگ پیرمرد رو کرد به پدر و گفت پدر جان، من مقداری از کره و پنیر و لبنیات را میخوام به شهر ببرم تا بفروشم و پول اون رو برگردونم. پدر رو کرد به پسر و گفت ای فرزند، ای نور دیده، آن اسب سپید را با خودت نبر. تو که میدانی این پادشاه ظالم خونخوار به هر موجود سفیدی ابراز علاقه میکند. این ذلیل مرده حرام خار میترسم اسب سپیدت را از تو بگیرد، پای پیاده تو را روان کند. فرزند این اسب را مبر، پیاده برو. پسر رو کرد به پدر و گفت ای پدر، راه به این طولانی من چگونه پیاده بروم؟ پدر فکری کرد و گفت اشکالی ندارد، سنگی بردار پای و دست حیوان را مجروح کن، بارو بنت را بر خرجین بگذار و بر روی او بینداز، خودت سوارش نشو. تا وقتی به شهر رسیدی، وقتی دیدند که حیوان دست و پایش لنگ است و معیوب است، با آن کاری ندارند. پادشاه از شنیدن این حرفها رگ پیشانیش از عصبانیت ورم کرده، رو کرد به پیرمرد و گفت: ای پیرمرد، ماجرا چیست؟ ای مهمان عزیزتر از جان، پادشاهی بر این سرزمین حکومت می کند، در کمال نامردی و دستکجی استر و گاو و اسب و گوسفند و بز و هر چیزی که سپید رنگ باشد را به زور از مردم میگیرد، پولش را هم نمیدهد. من هم به پسر گفتم به مصلحت دست و پای حیوان را زخمی کند، بعد از اینکه برگشت خودم مرهم میگذارم و او را مداوا میکنم. پادشاه رو کرد به اون پسر و گفت: ای جوان، به آن حیوان آزاری نرسان، شاید پادشاه نباشد، شاید سربازانش، وزیرش، جاسوسانش اسب تو را نبینند. نزدیک شهر حیوانت را به کسی بسپار و با پای پیاده برو، این گونه بهتر است. بله، پدر رو کرد به پسر و گفت: یک جوری برو و برگرد که روزه تو قضا نشه. اما همچین که خورشید بالا آمد، از رد پای اسب پادشاه وزیر و سربازان راه رو پیدا کردند و به در خانه پیرمرد آمدند. وقتی پادشاه صدای جار و جنجال و فریادهای بیرون رو شنید، به سمت درب خانه رفت و در رو باز کرد و وزیر و سربازان رو دید. پیرمرد از تعجب و از سوی دیگر از ترس زبان در دهانش خشک شده بود. رو کرد به اینها و گفت: ببخشید بندگان خدا، ماه رمضان است و ما روزه داریم، نمیتوانم شما را به چای، نانی، شربت گوارایی دعوت کنم. فصل بهار است و بیابان و دشت پر از گل و ریاحین، از همون بوی گیاهین و ریاحین انشاءالله که سرمست باشید. عید همه شما هم مبارک. پادشاه رو کرد به پیرمرد و گفت: آی پیرمرد، یادت هست چه حرفهای زشتی درباره ما زدی؟ ما را دزد، حرامخوار، دستکج و ظالم شمردی. حال این من و این هم شمشیر تیز من، حال سرت را از بدنت جدا می کنم تا هم روزت کامل شود، هم عیدت مبارک. پیرمرد که کار رو تمام شده می دید، رو کرد به پادشاه و حرفهای زد بس شنیدنی. عرض کردم آهو سبب هدایت پادشاه بود، دنبال آهو رفتن او رو به این منزل رسونده بود. پیرمرد رو کرد به پادشاه و گفت: ای پادشاه، اگر مرا بکشی، پیرمردی را کشته ای. اگر از من درگذری، مسلمانی را ایدی داده ای و بخشیده ای. اما ای پادشاه، این را بدان که آدمیزاد فرزند مرگ است، هر چقدر هم که عمر کنی، روزی باید بار و بنه را ببندی، هر چه داری بگذاری و سفر کنی، سفر به سرای خفتگان ابدی. ای پادشاه، من تو را پندی پدرانه می دهم، از این کارها دست بردار، این چه بدقوارگی و چه رسم زشتی است که اسب و قاطر و الاغ و بز و گاو و گوسفند سفید جمع می کنی. هیچ سپیدی سپیدتر از جامه مرگ نیست.
از خدای بنده نواز بترس، خدای بهار آفرین آتش هم دارد. با شنیدن این حرف ها تو گویی پادشاه از یک خواب طولانی چند صد ساله بیدار شده باشه، شمشیر رو به زمین گذاشت و دست برآورد و پیشانی پیرمرد رو بوسه داد و گفت: ای پیرمرد، خدای از تو راضی باشد، حرفهای تو عجیب به دل ما نشست. من به تو قول میدهم از امروز هم امر خداوند را اطاعت کنم و همین که بندگان او را بنوازم، آنچه که از مردم گرفتم بهای آن را میپردازم و اصل مال را هم به صاحبانش باز میگردانم، باشد تا کفاره گناهان من باشد. ای پیرمرد، تو امروز فصل بهار مرا بهارتر کردی، تو امروز بر کویر جان و تن من باران رحمتی باریدی با این کلمات. خداوند عیدت را مبارک کند و روزت را قبول کند، اموالت را فزونی بخشد. ای وزیر، از جانب ما کیسه زر به این پیر مرد بده و در ازای آن یک مرغ از او بگیر. پادشاه حرکت کرد به سمت کاخ و قصر خودش، در حالی که اون پادشاه رفته باز نمیگشت، عوض شده بود و دل به دریای رحمت خداوند سپرده بود و این جمله نوشته و بر سر در کاخش زد که هیچ سپیدی سپیدتر از جامه مرگ نیست. تا هفته بعد همین جا و همین ساعت شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خداوند یار و یاور شما.
شرح این هجران و این سوز فراق، این زمان بگذار تا وقت دیگر. عزیزان جان، تا یک پرده عشاق دیگر، خداوند یار و یاورش.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باری کلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخز نمایندگی 021-350-43، لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاری جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
دوستان عزیز، آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه. ساعات بسیار خوبی رو سپری کرده باشید و روزها از آن شما باشه. همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده، شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558. و ما عزیزان، مانند همیشه شنونده رادیو فرهنگ باشید و نقد و نظر خودتون رو هم با ما در میان بگذارید با سامانه 162 که در تهران و شهرستان ها در خدمت و همراه شما خوبانه. و ما نوبت میرسه